صفحه 1008. آنگاه قاضی رو به علی کجیا کرده پرسید: شکایت شما چیست؟ علی شکایت خود را از تاجر توضیح داد و گفت: در ته خمره‌ای که به او سپرده بودم 1000 سکه زر نهفته و روی آن را با زیتون پوشانده و اینک درخواست دارم دستور دهید سکه های طلای مرا پس بدهد. قاضی از تاجر پرسید: چرا سکه های طلای این مرد را به او پس نمی دهید؟ تاجر همون پاسخی را که تاجر واقعی در حضور قاضی واقعی داده بود داد و گفت: سوگند یاد می کنم آنچه را می گویم درست است. قاضی فوراً به علی کجیا دستور داد خمره ای را که برای امانت نزد تاجر گذاشته بود به نزد قاضی بیاورد. علی هم بدون درنگ از اتاق بیرون رفت و کوزه ای را به نزد قاضی آورد و گفت: این همان خمره اولی است. قاضی کوزه را به دقت نگریست و از تاجر پرسید: این همان کوزه مورد امانت است؟ تاجر واسه خود تایید کرد این کوزه همان کوزه است که در نزد او امانت گذارده شده است. قاضی دستور داد در کوزه را گشودند و سپس به زیتون ها نگاهی کرد و گفت: به نظر تازه می آیند. و وانمود کرد یک دانه از آنها را می چشد و بعد از چشیدن گفت: چه زیتون های خوشمزه ای، اما تصور نمی کنم زیتون های 7 ساله به این خوشمزگی و خوشرنگی باشند. لازم است 2 کارشناس در این مورد به دادگاه بیایند و چون خبره کار هستند زیتون را بچشند و بگویند آیا زیتون تازه است یا قدیمی. بلافاصله یکی از بچه ها از اتاق بیرون رفت و 2 بچه دیگر را به عنوان تاجر زیتون به قاضی معرفی کرد. قاضی خطاب به 2 بازرگان زیتون پرسید: آیا شما بازرگان زیتون هستید و زیتون تازه و کهنه را از هم فرق می‌گذارید؟ توضیح دهید زیتون تا چند سال می‌تواند رنگ خود را حفظ کند و قابل خوردن باشد. آن 2 بازرگان پاسخ دادند: آری، ما تاجر زیتون هستیم و زیتون حداکثر تا 3 سال می‌تواند قابل خوردن باشد، وگرنه رنگ و طعم و بوی خود را از دست می‌دهد. قاضی بعد از شنیدن پاسخ 2 بازرگان از آنها پرسید: در این صورت شما هر 2 از زیتون‌های موجود در این خمره بچشید و نظریه خودتان را به من بگویید. 2 بازرگان جلوتر آمدند و وانمود کردند که زیتون‌ها را به دهان گذاشتند و جویدند و سپس گفتند: این زیتون‌های تازه و خوش‌طعم هستند. قاضی رو به آنها کرد و گفت: این مرد مدعی است که 7 سال پیش این کوزه زیتون را به این بازرگان سپرده است و شما می‌گویید این زیتون‌ها تازه هستند. چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ 2 بازرگان زیتون پاسخ دادند: این زیتون‌ها محصول امسال هستند و تمام بازرگانان زیتون را هم اگر اینجا بیاورید و این زیتون‌ها را بچشند همین را خواهند گفت. تاجری که معلوم بود زیتون‌های اولیه را بیرون ریخته و سکه های زیر زیتون‌ها را درآورده و سپس برای پنهان کردن دستبرد خود زیتون‌های تازه روی آنها اضافه کرده است، به نظریه 2 بازرگان زیتون اعتراض کرد. ولی کنگازی به او گفت: ساکت باش، تو دروغگویی. آنگاه او را محکوم به مرگ کرد و سایر بچه‌ها همه برای قاضی و این نمایش بچگانه که پرده از روی واقعیت برداشت کف زدند و بعد هم تاجر را برای اجرای حکم از صحنه خارج ساختند. خلیفه هارون الرشید از هوشیاری و قضاوت بسیار عادلانه و عاقلانه پسر بچه خردسال بسیار خوشنود شد و او را در دل تحسین کرد و گفت: این همان دعوایی است که فردا در حضور من مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و این بچه راه حل مسئله را به من آموخت و وجدانم را آسوده ساخت. آنگاه از نخست وزیر خود جعفر که او هم شاهد تمام صحنه بازی و قضاوت و رسیدگی قاضی بود پرسید: به نظر تو چطور بود؟ جعفر پاسخ داد: تصمیم بسیار خردمندانه و منصفانه ای بود و کسی نمی توانست چنین قضاوتی از بچه خردسال انتظار داشته باشد. هارون الرشید به جعفر گفت: من هم فردا چنین خواهم کرد. آیا فکر می کنی تصمیم بهتری وجود دارد؟ جعفر گفت: خیر، در چارچوب این ادعا جز این طریق راه دیگری برای کشف واقع به نظر نمی رسد. بعد از شنیدن پاسخ جعفر، هارون الرشید به او گفت: آدرس این خانه را به ذهنت بسپار فردا این پسر بچه را به دربار بیاورد تا در کنار من درباره این دعوا قضاوت کند و همچنین قاضی که در این باره حکم بر بیحقی علی کوچی را داده به حضور بیاور تا شیوه دادرسی صحیح را از این بچه بیاموزد. ضمناً دو بازرگان زیتون را هم که سالها به داد و ستد زیتون اشتغال داشته اند فردا با خود به حضور بیاور و به علی کوجیا هم بگو خمره خود را که در آن زیتون است نزد من بیاورد. روز بعد جعفر به خانه همان پسر رفت و از مادر او خواست تا اجازه دهد بچه را به حضور خلیفه ببرد. ابتدا مادر ناراحت شد و گفت مگر بچه من کار ناشایستی انجام داده است؟ جعفر گفت خیر، پسر شما بچه بسیار فهمیده و باهوشی است و خلیفه قصد دارد او را ببیند و مورد محبت قرار دهد. نگران او نباشید. مادر گفت اجازه دهید سر و وضع پسرم را مرتب کنم تا همراه شما نزد خلیفه رود. جعفر گفت من منتظر میمانم. سرانجام پس از مدتی پسر آماده شد و با جعفر حضور خلیفه بار یافت. همین که پسر بچه به حضور خلیفه رسید، خلیفه با مهربانی و روی گشاده به او خوش آمد گفت و برای تشویق او گفت بیا کنار من روی این تخت بنشین و بگو ببینم تو همان پسری هستی که دیشب در بازی خود تاجری را که پول علی کوجیا را ربوده است محکوم به مرگ کردی و حق را به جانب علی کوجیا دادی؟ پسرک گفت بلی، من همان قاضی هستم. خلیفه گفت بسیار خوب، خوشوقتم که امروز در حضور من علی کوجیا و تاجر دروغو را به شکل واقعی خواهی دید. آنگاه خلیفه دستور داد علی و تاجر را به حضور آورند. علی و تاجر به حضور آمدند و دستها را بر زانو گذاشتند و سرهای خود را تا زمین خم کردند. سپس خلیفه به آنها گفت اختلاف خود را بیان کنید و این پسر بین شما قضاوت خواهد کرد که حق با کدام یک از شما دو نفر است. بعد از سخنان خلیفه، علی و بازرگان هر کدام به ترتیب مطالب خود را مانند دفعه گذشته تکرار کردند و تاجر سوگند یاد کرد. اما در همین لحظه پسر بچه سخن او را قطع کرد و گفت نیازی به سوگند نیست و به جای آن خمره زیتون را اینجا بیاورید. علی کوجیا بلافاصله خمره زیتون را کنار پای خلیفه روی زمین گذاشت و دهانه آن را گشود. خلیفه یکی از دانه های زیتون را به دهان گذاشت و آن را چشید. بعد از آن دو بازرگان زیتون فراخوانده شدند و آنها هم زیتون ها را چشیدند و گفتند زیتون تازه و محصول همین امسال می باشد. در این موقع پسر بچه به آنها گفت علی کوجیا مرا مطمئن ساخته که زیتون‌ها را 7 سال پیش در خمره انداخته است. دو بازرگان زیتون هم همان پاسخی را که شب گذشته هنگام بازی سایر بچه‌ها داده بودند دادند، یعنی گفتند محال است زیتون بعد از 2-3 سال قابل خوردن باشد، هم رنگ و هم طعم خود را از دست می‌دهد و شل می‌شود. تاجر متقلب می‌خواست باز هم به نظر بازرگانان زیتون اعتراض کند ولی چیزی نگفت. آنگاه همان پسر بچه نگاهی به خلیفه کرد و گفت یا امیرالمؤمنین، حکمی که اینک باید داده شود جدی است و در صلاحیت من نیست. من در جریان بازی دیشب حکم خود را داده ام و بر شماست که بین این دو طرف قضاوت فرمایید. خلیفه که دروغوی تاجر برایش محرز شده بود حکم او را به مرگ صادر کرد و قبل از اجرای حکم محکوم محلی که سکه ها را در آنجا پنهان کرده بود نشان داد و سکه ها را مامورین به دست آوردند و تسلیم علی کوجیا کردند و سپس خلیفه بازرگان را به دست مامورین اجرای عدالت سپرد و حکم فوراً اجرا گردید. خلیفه روی خود را به سوی قاضی که حکم بر بیحقی علی کرده بود برگردانید و به او گفت آقای قاضی، قضاوت برای رفع اختلافات بین مردم را از این کودک یاد بگیر تا در آینده قاضی با فهم و انصافی شوی و برخلاف عقل سلیم و شعور انسانی رأی ندهی. آنگاه خلیفه پسر خردسال را در آغوش گرفت و او را نوازش و تحسین کرد و یک سکه طلا هم به نشانه قدردانی از او و ابراز سخاوت از سوی خود به او بخشید و کودک را روانه خانه خود کرد. داستان اسب سحرآمیز. نوروز که نخستین روز سال و همزمان با آغاز بهار است، در سراسر کشور ایران حتی دور افتاده ترین دهات و روستاها با شکوه و شادی هرچه تمام‌تر برگزار می شود. در چنین روزی همه ایرانیان در هر کجا که باشند جشن و سرور برپا می کنند و آیین و تشریفات نوروزی را گرامی می شمارند. پس از اسلام آوردن ایرانیان، نوروز همچنین گرامی و این شیوه و رسم نیکو را برگزار می کنند. بزرگداشت این جشن فرخنده را در دربار پادشاهان ایران باید تماشا کرد، زیرا در این جشن خجسته میهمانانی که از کشورهای گوناگون جهان دعوت می شوند به دربار شاهان می آیند و شخصیت ها و صاحبان اختراع و افتخارات در حضور شاه بار می یابند و نوآوری ها و شگفتی های بسیاری را به نمایش می گذارند. در چنین روزی بزرگترین شخصیت های علمی و هنری در پایتخت کشور یعنی شهر شیراز که محل دربار شهریاران هخامنشی بود دعوت می کردند تا با ارائه و نمایش آثار خود پادشاه و درباریان را سرگرم و خوشنود سازد و در برابر آن پاداش های سخاوتمندانه از دست پادشاه دریافت کنند. در یکی از این روزها که جشن نوروزی برگزار می شد و همه بزرگان و اعیان هم حضور داشتند، قبل از پایان جشن یک نفر هندی به حضور شاهنشاه آمد و نزدیک تخت شاهی رسید و اسبی را که خودش ساخته بود به شهریار بزرگ ارائه داد. اسب با زین و یراق و افسار و رکاب به طور کامل آراسته بود و هر کس آن را می دید احساس می کرد یک اسب زنده واقعی است. این مرد هندی به شهریار سجده کرد و زمین ادب بوسید و به عرض رساند: گرچه من آخرین کسی هستم که نبوغ خود را حضور شاهنشاه بزرگ عرضه می دارم، ولی این اثر از همه آثاری که تا این لحظه قبل از من ارائه شده است بالاتر و ارزشمندتر است و چنانچه شاهنشاه اراده فرمایند و آن را از نزدیک بازدید فرمایند پی به عرایض من خواهند برد. شاه به مجسمه اسب نزدیک شد و تمام قسمت‌های آن را با دقت تماشا کرد و به مرد هندی گفت: فکر نمی‌کنم هیچ استادکاری بتواند اسبی به این زیبایی و شباهت طبیعی آن درست کند. مرد هندی پاسخ داد: منظور عرض بنده زیبایی و شباهت طبیعی این اسب نیست، بلکه منظورم آن است که من رمزی به کار برده ام که می‌توانم بر این اسب سوار شوم و در آسمان پرواز کنم و در یک چشم به هم زدن به دورترین نقاط گیتی سفر کنم و چنانچه شهریار فرماندهند هنر خود را به نمایش درآورم. این پرواز دور و دراز در کمترین مدت بزرگترین هنری است که تا کنون نه کسی درباره آن شنیده و نه هیچ کس مانند آن را دیده است. امپراتور پس از شنیدن سخنان مرد هندی گفت: اگر واقعا این اسب چنین پروازی کند، آن هم در مدت بسیار کوتاه، به طوری که میگویی حق با تو خواهد بود. مرد هندی فوراً پا در رکاب کرد و سوار بر اسب شد و از پادشاه پرسید: فرمان دهید تا اسب را به پرواز درآورده به هر محلی که میل دارید بروم. شاه گفت: در فاصله 3 فرسنگ از اینجا کوهی قرار گرفته است، به آنجا پرواز کن و برگرد و برای اثبات رفت و برگشت خود به آن محل شاخه ای از درخت نخلی که فقط در آن منطقه می روید قطع کن و با خود بیاور. مرد هندی دست خود را به کنار گوش اسب دراز کرد و میخ چوبی را که در آنجا بود فشار داد و اسب فوراً از زمین بلند شد و به سوی آسمان پرواز کرد و با سرعت دور شد تا آنجا که دیگر چشم آن را نمی دید. پس از مدت بسیار کوتاهی دوباره اسب با سوار خود در آسمان نمایان گردید و در حضور شاه به زمین فرود آمد. مرد هندی از اسب پیاده شد و شاخه نخل را به شهریار تقدیم کرد. شاه که غرق در حیرت شده و با چشمان خود پرواز سریع اسب را دیده بود و نمی توانست از ابراز شگفتی خودداری کند، به مرد هندی گفت: واقعا این نوآوری تو از تمام نوآوری های دیگر که سایر نوابق از اول صبح تا کنون به من نشان داده اند بیمانندتر است و بسیار میل دارم که چنین اسبی را در اختیار داشته باشم، ولو به هر قیمتی که پیشنهاد دهی. مرد هندی در پاسخ سخنان پادشاه اظهار کرد: تردیدی ندارم که شاهنشاه با هوشیاری و دانایی خود بهتر از هر کس ارزش این اسب را می دانند. خصوصا که از پرواز سریع آن به هر نقطه جهان آگاهی یافتند. ولی من هم این اسب را از سازنده آن نخریدم، بلکه مبادله کردم، بدین معنی که تنها دختر خود را که تنها فرزندم بود به همسری سازنده این اسب درآوردم و ضمناً همین سازنده با من شرط کرده که من هم نمیتوانم این اسب را به هیچ کس بفروشم و فقط میتوانم با کسی مبادله کنم. همین که واژه مبادله به گوش شاه رسید، شاه سخن مرد هندی را قطع کرد و گفت: من پادشاه سرزمین های وسیعی هستم و میتوانم حکومت هر کدام از سرزمین های مرا بخواهی به تو واگذار کنم و تو بر آن سرزمین و مردم آن تا آخر عمر حکم فرمایی کنی و از مزایای آن بهره مند شوی. مرد هندی پاسخ داد: شاهنشاه پادشاهی با سخاوت هستند و آوازه بخشش و سخاوت شما تا دورترین سرزمین ها رسیده است. اما من جسارت می ورزم و از حضور شاهنشاه پوزش می طلبم که پیشنهاد می کنم این اسب را در اختیار شما قرار می دهم و در عوض افتخار همسری با شاهزاده خانم دخترتان را می خواهم به دست آورم. وقتی مرد هندی چنین پیشنهادی کرد، شاه به فکر فرو رفت و درباریان ناراحت شدند، زیرا حس کردند این مرد زشت هندی پایش را از گلیمش درازتر کرده و از حد خود تجاوز نموده است. اما به نظر می رسید که شاهنشاه حاضر است دختر خود را فدای خواسته خود کند و به همین سبب پاسخ منفی نداد و در فکر غوطه برگشت. شاهزاده فیروز که در حضور پادشاه بود و می ترسید که پادشاه موافقت خیش را با چنین پیشنهادی اعلام کند، به پادشاه عرض کرد: این مرد جسارت را به حدی رسانده است که نمی توان آن را بی مجازات گذاشت. ازدواج این مرد هندی دلقک با شاهزاده خانم ایرانی که دارای خون اشرافی و از بزرگترین دودمان های سلطنتی جهان است امر مسخره‌ای بیش نیست و چنین پیوندی سبب سرفکندگی همه افراد خانواده سلطنتی خواهد بود. شاهنشاهی ایران نیرومندترین دودمان های سلطنتی را در جهان امروز تشکیل می دهد. از حضور شاهنشاه استدعا دارد در این باره تأمل فرمایند. پادشاه پاسخ داد: پسرم، سخنانت را قبول دارم، من هم با تو کاملا هم عقیده هستم و باید اشرافیت و پاکی خون دودمان سلطنتی را حفظ کرد، ولی تو درباره اهمیت فوق‌العاده این اسب دقت کافی نکرده ای و فقط درباره مرد هندی که ارائه دهنده آن است توجه می کنی و ایراد می گیری. این اسب در دنیا بیمانند است و هر کس که آن را در اختیار داشته باشد نسبت به دیگران برتری آشکاری خواهد داشت و چنانچه این اسب به شاهان دیگر ارائه گردد، به هر قیمتی آن را خواهند خرید و یا با چیز دیگری مبادله خواهند کرد و از سوی دیگر نمی خواهم شاه دیگری این اسب را به دست آورد و از لحاظ برتری سخاوت از من پیش افتد و از داشتن این وسیله شکوه من محروم گردم. اما به هر حال قبل از آن که با او کنار بیایم، باید اول این اسب توسط تو امتحان شود، یعنی سوار آن شده پرواز کنی و بعدم چنانچه مورد پسند بود ترتیب انجام معامله را بدهیم. مرد هندی که با سخنان شاه موافق بود و فکر میکرد شاهزاده با سواری و پرواز با این اسب حتما خوشنودی خود را به شاه ابراز خواهد کرد، با خوشحالی جلو آمد تا در سوار شدن شاهزاده بر اسب به او یاری کند. شاهزاده بدون کمک مرد هندی پا در رکاب کرد و بر روی زین جای گرفت و پای دیگر را هم در رکاب کرد و بدون آنکه به راهنمایی‌های مرد هندی درباره نحوه استفاده و کاربرد دستگاه‌های روی اسب توجهی کند، خودش شخصا میخ چوبی روی گردن اسب را فشار داد و در یک لحظه اسب مانند تیری که از چله کمان رها شود با سرعت بسیار پرواز کرد و در آسمان ناپدید شد. شاه و درباریان با حیرت مسیری را که شاهزاده پیموده بود تماشا می کردند. مرد هندی در جلوی پادشاه سجده کرد و گفت: پادشاها، خودتان شاهد بودید که شاهزاده بدون توجه به توضیحات من برای نشان دادن مهارت خود چگونه روی اسب نشست و پادر رکاب کرد و آن را به پرواز درآورد. شتاب شاهزاده سبب شد که من نتوانم راه را به او نشان دهم و به او بگویم چگونه اسب را به این محل بازگشت دهد. اگر خدایی نکرده پیش آمدی برای او رخ دهد از چشم من نبینید و مرا مسئول قلم داد نفرمایید. سخنان مرد هندی شاه را نگران ساخت و با حالتی آشفته به او گفت: با این ترتیب خطری حتمی شاهزاده را تهدید می کند و شما که از راز و رمز بازگشت این اسب آگاهید، چرا قبل از پرواز به شاهزاده نگفتید؟ مرد هندی پاسخ داد: شما خودتان دیدید که شاهزاده فرصتی به من نداد و تازه اگر هم می‌خواستم رمز بازگشت را به او بگویم، او آنقدر فاصله گرفته بود که صدای مرا نمی‌شنید، ولی باز هم جای امید باقی است، زیرا در پشت اسب هم میخ چوبی دیگری وجود دارد. هنگامی که شاهزاده راه را گم کند، چنانچه متوجه آن میخ چوبی شود و آن را فشار دهد، اسب بر زمین فرود می‌آید و بعد می‌تواند به هر جهتی که بخواهد اسب را به پرواز درآورد. با همه این توضیحات پادشاه ناراحت بود و می‌ترسید که هنگام فرود آمدن اسب به دریا یا دره یا صخره سنگی برخورد نکند. مرد هندی دوباره اظهار داشت این اسب به شیوه ساخته شده است که هرگز در دریا و دره و کوه فرود نمی‌آید و همین که سوار میخ چوبی پشت اسب را بشناسد کافی است آن را طوری میزان کند تا هر کجا مایل باشد پروازش را ادامه دهد و از روی دریاها و کوها پرواز کند و حتما شاهزاده هم در سرزمین و یا شهری فرود خواهد آمد که آنجا را میشناسد و یا اهالی آنجا شاهزاده را خوب میشناسد. پادشاه در پاسخ سخنان مرد هندی گفت: واقعیت به هر گونه ای که باشد، من نمیتوانم به سخنان تو اطمینان کنم. تو را مسئول جان شاهزاده میشناسم و اگر تا 3 روز دیگر او دوباره به این شهر نیاید و یک کسی خبر سلامتی او را نیاورد، مسئولیت تو محرز خواهد شد. آنگاه به فرمان شاه افسران سلطنتی مرد هندی را در بند کشیدند و به زندان بردند و پادشاه نیز به قصر سلطنتی مراجعت کرد و شور و شادی جشن نوروز برای او بی اثر گردید و جای خود را به غصه و تشویش سپرد. حال برگردیم به سوی شاهزاده فیروز. همین که اسب شاهزاده با سرعت در آسمان اوج گرفت، کمتر از 1 ساعت ارتفاعی گرفت که دیگر تشخیص دشت و صحرا از کوه‌ها دشوار شد و آن وقت شاهزاده متوجه شد در این کار دچار بی احتیاطی شده است و باید صبر می‌کرد تا مرد هندی راهنمایی‌های لازم را درباره پرواز با این اسب به او می‌کرد. شاهزاده عقل و منطق خود را از دست نداد و سر اسب تا انتهای دم آن را با دقت مورد بررسی قرار داد و در زیر گوش راست اسب میخ چوبی دیگری را دید که آن را به سوی حرکت داد و احساس کرد تغییری در سرعت و یا در جهت پرواز پدیدار نگردید. در اینجا بود که شاهزاده را ترس فرا گرفت و چندین بار آن میخ چوبی را به این سوی آن سوی حرکت داد، اما بیفایده بود. سرانجام میخ چوبی دیگری که در روی پشت اسب بود به سوی حرکت داد و فوراً احساس کرد از سرعت کاسته شد و اسب به سوی پایین سرازیر گردید. خورشید غروب کرده و تاریکی شب همه جا را فرا گرفته بود. شاهزاده تشخیص نمی‌داد در کجای جهان است. سرانجام اسب به زمین نشست و شاهزاده همه جا را تاریک یافت. نیمه های شب بود و شاهزاده با دست زدن به اطراف در حرکت بود تا به پلکانی رسید و از آن بالا رفت و سایه قصری را در تاریکی احساس کرد. در قصر نیمه باز بود و از درون آن نور ضعیفی بیرون را تا حدودی روشن می کرد. شاهزاده بی صدا و آرام پا به درون قصر گذاشت. سرسرای قصر نشان می داد که بنای عظیمی در کنار آن قرار گرفته. با نوک پا و آهسته به در تالاری رسید، آن را گشود و داخل شد. نور ملایمی فضا را روشن کرده بود و صدای نفیر منظم و ملایم چندین نفر در فضا به گوش می رسید. چون خوب دقت کرد، چندین خواجه حرمسرا دید که با شمشیرهای برهنه در کنارشان روی زمین افتاده و به خواب رفته اند. همین مقدار کافی بود تا شاهزاده بداند که اینها نگهبانان ملکه و یا شاهزاده خانومی هستند و این تالار هم تالار خواجه های درباری است. شاهزاده با خود گفت: تالار بعدی باید خوابگاه شاهزاده خانومی باشد. در خوابگاه نیمه باز بود و پرده ابریشمی زیبایی نمایان بود که در پرتوی نور شمع درون خوابگاه از پشت پرده به طور تار دیده می شد. شاهزاده در نهایت احتیاط
با نوک پنجه های پا از بالای سر خواجه ها عبور کرد و آرام بدون آنکه آنها را بیدار کند وارد خوابگاه شاهزاده خانم شد. خوابگاه با شکوهی بود، اما چیزی که بیش از همه نظر شاهزاده را به سوی خود کشاند تعداد بانوان زیبایی بودند که در بستر بزرگی خوابیده بودند و فقط یک بانو روی تخت خواب بسیار زیبا و بزرگی در حال خواب بود. دلربایی این خانم جوان بسیار زیبا در خواب به قدری بود که شاهزاده فیروز در همان نگاه عاشق او شد. اندام موزون و تراشیده او که در زیر حریر نازکی دیده می شد و به حالت نیمه ارگان بود. شاهزاده با خود گفت: خدایا تو چقدر توانایی، سرنوشت مرا به این دیار پرواز دادی تا با چنین سنمی روبرو شوم و دل در گروی عشق او بگذارم و آزادی و آزادمنشی و آرامش خود را از دست بدهم. من می دارم اگر این فرشته زیبا چشمانش را بگشاید و مرا نگاه کند، مرا تا ابد اسیر و بنده حلقه به گوش خود خواهد کرد. آنگاه شاهزاده در برابر تخت شاهزاده خانم زانو زد و به صورت زیبای او خیره شد. قلبش در سینه می تپید و به آرامی پارچه حریر لطیف را از روی سینه او قدری پایین تر کشید. پوست لغزنده شاهزاده خانم موجب شد که پارچه به سرعت سرازیر شود و بدن چون آج او در برابر چشمان شاهزاده نمایان گردد. در همین لحظه شاهزاده خانم چشمان خود را گشود و جوان خوش سیما و خوش اندامی را در برابر خود دید که به او نگاه می کند. شاهزاده خانم هم با شگفتی بسیار چند لحظه خاموش باقی ماند، ولی در این حال ترسی هم در خود حس نمی کرد. شاهزاده فیروز دستهای خود را بر زانو نهاد و سر خود را تا نزدیکی زمین خم کرد و سپس چنین گفت: ای زیباترین زیبایان، ای شاهزاده خانم زیبا، کسی که در برابر شما ایستاده و در کمال فروتنی و التماس با شما سخن میگوید، شاهزاده فیروز فرزند شاهنشاه ایران است که دیروز در جشن بزرگ نوروز در حضور شاهنشاه ایران بودم و امروز دست سرنوشت مرا در مقابل زیباترین شاهزاده های دنیا قرار داده است. من نمیدانم در کجای دنیا و در کدام دیار هستم، اما قلبم گواهی میدهد که شاهزاده به این زیبایی حتما دلی مهربان و نهادی نیکو دارد و حاضر است به این شاهزاده گمراه یاری و همراهی کند. اطمینان دارم که آن همه زیبایی و شکوه نمیتواند به زیور مهر و انسانیت آراسته نباشد. این شاهزاده خانمی که شاهزاده فیروز با آن ادب و متانت با او سخن گفته بود، شاهزاده خانم کشور بنگال و دختر ارشد پادشاه بنگال بود. اینجا قصری بود که پادشاه به طور اختصاصی برای او بنا کرده و تا پایتخت هم فاصله کمی داشت و شاهزاده خانم اغلب اوقات برای هواخوری به این قصر می آمد. او پاسخ داد: ای شاهزاده، شما در کشوری وارد شده اید که آن را بنگال می نامند و من دختر پادشاه این کشورم. در کشور ما هم ادب و انسانیت و همراهی و میهمان نوازی مانند کشور ایران شیوه همگانی است و ما مانند بربرها زندگی نمی کنیم. شما نه تنها از حمایت من که مورد درخواست شما بود برخوردار خواهید بود، بلکه در سرتاسر این کشور پهناور از هر گونه حمایت و همراهی بهره مند خواهید بود. شاهزاده فیروز در برابر سخنان محبت آمیز شاهزاده خانم سرش را به نشانی سپاس و احترام به پایین خم کرد و خواست به سخن پردازد، ولی شاهزاده خانم فرصت نداد و گفت: بسیار حیرت آور است که این فاصله بسیار زیاد، یعنی از پایتخت ایران تا کشور بنگال، و قصد مرا در این مدت بسیار کوتاه پیموده اید و چگونه و با چه نیروی سحر و جادویی توانسته اید این فاصله را پشت سر گذارید و به درون قصد من قدم گذارید و خواجه های من هم همچنان در خواب باشند. البته شما میهمان عزیزی هستید که به شما خوش آمد میگویم، ولی علاقه مندم که از زبان خودتان سرگذشت سفرتان را به این سرزمین بشنوم. اینک لازم است که استراحت کنید و غذایی میل فرمایید و بعد از رفع خستگی باز با هم صحبت خواهیم کرد. در این هنگام که ندیمه های جوان و زیبای شاهزاده از خواب بیدار شده بودند، بهت زده به یکدیگر می نگریستند، زیرا با وجود چندین خواجه در تالار نگهبانی که عبور از آن محل را دشوار می ساخت، چگونه چنین جوان بلند قد و خوش سیما توانسته به خوابگاه و حتی بستر شاهزاده خانم راه یابد. اما همین که شاهزاده خانم دستور پذیرایی از شاهزاده فیروز را صادر کرد، هر یک از ندیمه‌ها به کاری پرداختند. یکی به آشپزخانه رفت تا از بهترین